بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقديم بروح إمام راحل رضوان الله عليه والشهداء وعلى مقام الإسلام وهم حق داران من صلواتي إهدا بكل قبل از هر چیز فرا رسیدن این اعیاد شعبانیه، مخصوصا عید الله العظم، میلاد مسعود حضرت بقیت الله ارواحنا فدا را، به حضور شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. از خداوند متعال درخواست می کنیم که عیدی ما را تعجیل در ظهور اون حضرت قرار. نکته‌ای به ذهنم رسید که از روش تربیتی قرآن که به عرض شما عزیزان برسونن نکته واضحی است، اما یاداوریش میتونه مفید باشه. اون نکته این است که در بسیاری از آیات قرآن خدای متعال نعمت‌های خودش را به یاد انسان‌ها می‌اندازه که ما این نعمت ها رو به شما دادیم، فکر کنید، قدردانی کنید، شکرش رو به جا بیارید. برای نمونه این آیه در سوره واقعه هست که مستحب به هر شب آدم قبل از خواب بخونه. افرایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. خدای متعال می فرماید که این بارانی که میاد، این آبی که از آسمان نازل میشه، این آب را شما نازل می کنید یا ما نازل می کنیم؟ باران را ما می فرستیم یا شما می فرستیم؟ فکر نمی کنید که اگر این آب آب تلخ و شوری بود شما چه می کردید؟ ما این آب را شیرین قرار دادیم. اگر شور و تلخ قرار داده بودیم شما نمیتونستید تغییرش بدین. آیا جای این نداره که شکر خدا به جا بیارید؟ یه مسئله ساده ای که شاید امثال ما در طول عمرمون یک بارم در بارش فکر نکردیم که اگه آب باران شور میشد، تلخ میشد، ما چه میکردیم؟ چرا اصلا به همه نعمتهای عظیمی که دور ما احاطه کرده، هوا، نور آفتاب، آمدن روز و شب، سردی و گرمی، زمستان، تابستان، رویدن گیاه، میوه ها، انواع اینه، فقط همین یه دونه شو که این آب باران اگه تلخش بود چه میگردی؟ سایر چیزها اگر این گیاه ها همه سمی بودن چه کار میگردی؟ اگر حیوانات درنده اونقدر زیاد بود که به ما هجوم میآوردن نمیتونستن زندگی کنیم چه کار میگردی؟ چقدر فکر کردیم درباره این نعمت‌های خدا و چجور باید شکرشو به جا بیاریم؟ این نوع تربیت وقتی مؤثر هست که از یک طرف ما نعمت‌های خدا را بشناسیم و از یک طرف یه انگیزه درونی داشته باشیم برای اینکه در مقابل کسی که به ما نعمت میده نسبت به او خضوع کنیم، قدردانی کنیم، شکرگزاری کنیم. هر دوی اینها هم باز خودش نعمت الهی است. اینکه خدا به ما توفیق میده که نعمتاشو بشناسیم، بعضیاشم رو اصلا خودش بیان میکنه. مثل بسیاری از آیات قرآن اگه خدا اینا رو بیان نکرده بود چون ما امروز اینجا صحبت نمی کنیم در برش. حتی بیان همین ها هم باز یه نعمت دیگری است که خدا به ما میده. این از یک طرف برای شناخت نعمت، از یک طرف انگیزه درونی داریم ما که وقتی بدونیم یک کسی به ما خدمتی کرده، نعمتی به ما داده، خودمون رو بدهکار میدونیم که در مقابل او اقلا یه شکری تشکری بکنیم، متشکرم، دست شما درد نکنه. اگه احتیاجی داره ما واقعا احتیاجش هم برآورده بکنیم، کاری هم براش انجام بدیم یا از خواسته هاش عمل کنیم. پس هم شناخت نعمت ها باز خودش نعمت خداست، هم وجود این انگیزه شکر در درون ما، فطرت ما را خدا طوری آفریده که وقتی بفهمیم کسی به ما یه نعمتی داره، خود ما بدهکار میدیم، در مقابلش میخوایم قدردانی کنیم. از این دو نعمت استفاده میکنیم برای اینکه وظیفه شکرگزاریمون رو انجام بدیم تا زمینه برای ترقی بیشتر برای ما حاصل بشه. نکته دومی که به دنبال این مطلب باید مورد توجه قرار بگیره اینه که نعمتهایی که خدا در این عالم به بشر داده به طور کلی به دو دسته میشه تقسیم کرد. یه دسته نعمتهایی که هر موجود زنده ای ازش بهرمند هست، اینکه کره زمین به گونه ای آفریده شده که حیات درش امکان داشته باشه، موجود زنده به وجود بیاد. حیوانات مختلف همه احتیاج به آب دارن، احتیاج به هوا دارن، احتیاج به نور دارن، احتیاج به حرارت دارن. انسان هم همین احتیاجات رو داره. خدای متعال این کره را جوری آفریده که این نعمتها درش به وجود بیاد و گسترش پیدا کنه و در اختیار همه قرار بگیره تا بتونن به زندگیشون ادامه بدن، همین زنده بمانند. یه دست دیگه نعمتهاییست که مخصوص انسان هاست. حیوانات و اینها از چندون بهره ای ندارن. اون درک و عقل و فهم و فکر و تدبیر و چیزاییست که جنبه ادراکی و عقلانی داره. اگه حیوانات بعضی از مراتب اینا را داشته باشند خیلی ضعیفه. اون حدی که در انسان هست از فهم و درک و تدبیر و اینها در هیچ موجود دیگری روی زمین ما سراغ نداریم. این دو دسته از نعمتهای خداست که جدا جدا باید دربارش فکر کرد و آدم به حسب اون انگیزه فطری خودش در مقام شکرش بر بیاد. وقتی این دو دسته از نعمتها رو با هم مقایسه میکنیم، درک میکنیم که نعمتهایی که مربوط به خصوص انسان هست و به عمده شاخصش عقلانیت انسان هست بسیار برتر و ارزشمندتر از نعمتهایی است که همه حیوانات استفاده میکنه. اون چه مایه حیات ما در این عالم میشه برای سگها هم هست، برای خوکها هم هست، برای گرگها هم هست. اونها هم از همین نعمتها، هم آب و هوا و عرض کنم که نور خورشید و اینها باید استفاده کنن تا زنده بمونن. ما هم همینطوریم. این نعمتها نعمتهای مشترک ما بین سگها و خوکها هم هست. اما اون نعمت هایی که مربوط به روح ما و فکر ما و عقل ماست، اونها مخصوص انسان است و هیچ قابل مقایسه با اونها نیست. نمیشه یک عددی را گفت که این چند برابر اون میارزه. میشه گفت انسان چند برابر یک گاو میارزه، چند برابر یک سگ میارزه. اصلا طرف نسبت قرار دادنش خطاست. پس ما بیش از اون که به نعمت های مادی باید فکر کنیم، باید به نعمتهای معنوی بیاندیشیم که اونها چقدر ارزش بدن. باز میاییم سراغ نعمتهایی که خاص انسان است و ارزشش بسیار بیش از ارزش نعمتهای مادی است. اینا باز به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش نعمتهایی که در درون هر کسی به وجود میاد، خود به خود یک موهبت الهی است، نیازی به شخص بیرونی نداره آدم. اون نعمت عقل و فروع عقل است. هر انسانی خدای متعال انسان سالمی عقل بهش داده. با عقل خیلی چیزها رو ما میفهمیم که ما را از حیوانات ممتاز میکنه. اما این تمام نعمتهایی نیست که خدا به انسان از جهت انسانیتش داده. برای اینکه این عقل باز کاراییش خیلی کامل نیست. یک جاهای عقل از درک بعضی حقایق عاجز هست. خدا اون کمبود درک عقل را به وسیله وحی جبران کرده. وحی را در اختیار انبیا قرار داده که به وسیله انبیا به سایر انسان‌ها برسه. پس نعمت‌های معنوی که اختصاص به انسان داره باز دو دسته میشه. یکی نعمت‌هایی که از راه عقل به ما میرسه، یکی نعمت‌هایی که از راه وحی و از راه دین و نبوت به ما میرسه. این نکته دوم بود. نکته سوم باز مربوط به نعمت‌های الهی است و اون این است که خدا غیر از این نعمتی که به انسان میده یک قاعده گذاشته، یعنی حکمت الهی، رحمت الهی اختصا میکنه یک مطلب دیگری را، و اون که کسانی که شکر نعمت را به جا بیارند خدا نعمتشون را افزایش میده. لئن شکرتم لازیدنکم. باز این یک باب رحمت جدیدی است که خدا به روی انسان باز می‌کنه. که حالا این نعمت‌های مادی و معنوی که شما دادیم، اگر شناختید، قدرشناسی کردید، شکرش رو به جا آوردید، ما همین نعمت‌ها را باز مضاعف می‌کنیم و زمینه استفاده بیشتر از اینها را براتون فراهم می‌کنیم. نکته چهارم. وقتی ما شکر نعمت رو به جا میاریم، شکر مراتبی داره. اولش اینه که آدم با زبان یا با یک حرکتی قدردانی خودش رو اظهار کنه. مثلا بگیم الحمدلله، این یه شکریست. ولی همه ما میدونیم که برای هر نعمتی که کسی، خدمتی که به کسی میگه و یک کلمه متشکرم، یه حقش ادا نمیشه. نعمت‌های بزرگیست، باید در مقابل اون عملی انجام داد. اولین عمل اینه که از اون نعمت درست استفاده کن، در راه صحیحی اون نعمت رو به کار بگیری. اگه در ضد اون راه ازش سوء استفاده کرد، این میشه کفران نعمت. وقتی پای شکر نعمت به جا اومد و زمینه کفران نعمت هم فراهم بود، اینجا زمینه تکلیف پیدا میشه که من آیا در مقابل این نعمت وظیفه ما انجام میدم، قدردانی میکنم، یا بی اعتنا هستم، تفاوتی برام نمیکنه، بی تفاوتی میکنم، یا برعکس از نعمت سوء استفاده میکنم. یعنی حال انسان در مقابل نعمت خدا سه صورت داره. یکی این که آدم بی تفاوت باشه، یکی این که از نعمت درست استفاده کنه در راه صحیح، یکی این که در راه غلط استفاده کنه. کدومشو باید انجام بده؟ این باید و نباید میشه تکلیف. زمینه تکلیف برای انسان از اینجا فراهم میشه که نعمتی خدا به آدم بده، آیا این از این نعمت قدردانی میکنه یا نه؟ آیا درست استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه؟ این زمینه فراهم شدن تکلیف است و این ویژگی انسان است. انسان که خلیفت الله هست، به واسطه این ویژگی به این فضیلت میرسه، به این شرف میرسه که خودش میتونه انتخاب کنه آیا قدردانی کنه از نعمت خدا یا برعکس سوء استفاده میکنه. در این مقام نکته چهارم، وقتی ما با نعمت‌های خاص الهی مواجه میشیم، برای شد تکلیف پیدا بکنیم که از این نعمت‌ها درست استفاده کنیم. اگه درست استفاده کردیم، مشمول اون آیه میشیم که لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر کردید، نعمتتون افزوده میشه. اما اگر ناشکری کردیم، سوء استفاده کردیم از نعمت، اون چی میشه؟ جمله بعدشه ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر کفران نعمت کنید ما بی تفاوت نمیگذاریم، همونطور که اگر قدردانی کنید و نعمتتون میافزاییم، اگر ناسپاسی کنید و ازتون میگیریم و مبتلا میشید به عذاب. بنابراین ما باید دائما متوجه نعمتهای خدا باشیم، اولا توجه داشته باشیم که چه نعمتی خدا به ما داده. اگه به ما یادآوری کردن، این را پشت گوش نیندازیم، دنبال کنیم، فکر کنیم در اطرافش، در صدد قدردانی بر بیاییم و مخصوصا مواظب باشیم سوء استفاده نشه از این نعمت، در راهی که خدا راضی نیست اون نعمت را صرف نکنیم. اگه کفران نعمت کردیم، اون نعمت از ما گرفته میشه. این همون مجازات معصیت است. معصیت یعنی سوء استفاده کردن از نعمت. خدا به ما چشم داده، ما گفته به بعضی جاها نگاه نکن، کردن میشه سوء استفاده. به ما دستگاه هاضمه داده، گفته بعضی غذاها مضر نخور، مثلا گوشت خوک نخور. اگه من سوء استفاده کردم از این هاضمه‌ام و از این دستگاه هاضمه‌ام، از چیزی که خدا گفته نخور سوء استفاده کردم، این باعث میشه که من مجازات بشم. مسئله عذاب به خاطر سوء استفاده از نعمت‌های خداست. این تتمه این نکته‌ای رو که داشتیم تا نکته بعدی رو عرض کنم. نکته آخری این که ما چگونه باید شکر نعمت‌های خدا را به جا بیاریم؟ اول قدم این است که سعی کنیم نعمت‌های خدا را درست بشناسیم. تا وقتی ندونیم چه نعمت‌های خدا به ما داده، انگیزه‌ای برای شکرش نداریم. اول باید سعی کنیم نعمت‌های خدا را بشناسیم. بعد ببینیم که این نعمت‌ها را در چه راه‌هایی میشه مصرف کرد. کدومش خدا دوست داره، یعنی به صلاح ما هست، و کدومش ضرر داره، سوء استفاده میشه. بشناسیم که این استفاده است یا سوء استفاده، اطاعت است یا معصیت. سوم این که بعد از دانستن همواره اینا به یاد داشته باشیم، فراموش نکنیم. چون آدم خیلی چیزا رو میدونه، بعد موقع عمل یادش میره، انگار نمیدونست. هر سه تا اینا مربوط به شناخت و فهم و ادراک انسان میشه. بعد نوبت میرسه به عمل. برای عمل انگیزه شکر همون فطرتی است که خدا در ما قرار داده که در مقابل صاحب نعمت قدردانی کنیم، از نعمتهاش درست استفاده کنیم. این انگیزه را میتوانیم تقویت کنیم اون وقتی که جواب مثبت بدیم. ما میتونیم بی‌اعتنایی کنیم، کم کم بگذاریم ضعیف بشه، دیگه اصلا از کار بیفته. پس یکی در بعد شناخت باید شناخت هامون رو تقویت کنیم، در بعد رفتار باید انگیزمون رو برای عمل تقویت کنیم و نگذاریم اون فطرتی که ما را وادار به رفتار خوب میکنه اون خاموش بشه. بخش آخری عرایزم این است که ما وقتی به قرآن مراجعه می کنیم، سر بسیاری از روش های تربیت قرآن را با توجه به این نکته هایی که گفته شد بهتر می فهمیم. شما وقتی آیات قرآن را مراجعه می کنید، در خیلی جاها آخرش میگه لعلکم تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تعقلون. بیان میکنه مطالبی را، بعد میگه که اینا را گفتیم شاید بفهمید، شاید عقلتون را به کار بگیرید. بعد جا میگه آیا فکر نمی کنید؟ عقلتون را به کار نمیگیرید؟ نمیخواید بفهمید؟ تعبیراتی که در قرآن زیاده، نمیدم چقدر بهش توجه کردید. افلا تعقلو؟ افلا تفکرو؟ افلا تشکرو؟ چرا اینا رو خدا میگه؟ برای اینکه اون وظیفه‌ای که ما داریم برای فهم صحیح و شناخت صحیح نعمت‌های خدا اونو فراموش نکنیم. وظیفه ما اینه که اولش اینه که درست بشناسیم. وقتی بخوام بشناسیم باید فکر کنیم، باید عقلمون رو به کار ببریم. اگر کار تا رفتار ما طوری باشه که اهل فکر و عقل و اینا نباشیم، بیشتر دنبال حواس باشیم، آدم کمتر فکر میکنه، کمتر میفهمه، کمتر در صدد عمل درست برمیاد. قدم اول اینه که درست فکر کنیم. همون عقلی که خدا به ما داده ما رو انسان کرده، انسانیت ما اقتضا میکنه که از عقل استفاده کنیم. اگه استفاده نکنیم یعنی خودمون رو دستی دستی به حد حیوانات تنزل دادیم. عقل رو خدا داده اما ما به کار نگرفتیم. نتیجه چی میشه؟ اگر عمدن این کار رو کرده باشیم این میشه اساس همه فسادها، کفرها و عذابها. که آدم درست فکر نکنه. آیش بخونم براتون؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. خدا میفرماید ما عقل و قلب و دل به انسان دادیم اما بسیاری از مردم هم اینا رو ازش استفاده نمی کنن. لهم قلوب لا يفقهون. چشم دارن اما اونجایی که باید چشمشون رو به کار ببرن چشمشون رو می بندن، استفاده نمی کنن. گوش دارن اما اونجایی که باید بشنون نمیرن بشنون، گوش میدن به چیزایی که نباید گوش بدن. کسانی که عقلشون و قوای ادراکیشون رو درست ازش استفاده نمی کنن، تو بحثمون هم گفتیم خودشون رو در حد حیوان تنزل می دن، انگار ندارن. قرآن هم همینه می فرمد اولای که کل انعام، اینا مثل چارپاها می مونن. منتها اونا عقل ندارن که فکر نمی کنن، اینا عقل دارن اما مثل اونا هستن. وقتی اولاق نمی فهمه چی کار باید بکنه مذهبت اینه داره، اون نمیفهم. اما انسان وقتی میفهمه ولی مثل اولاغ رفتار میکنه این مستحق عذاب است. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. پس وقتی ما از فکرمون و عقلمون درست استفاده نکنیم میشه مثل حیوان. مثل حیوان که شدیم مستحق عذاب خواهیم شد. اولائک کل انعام بل هم اضل، بلکه اینو از چارپایان هم پسترن. برای اینکه اونا ندارن که استفاده کنن، اینا دارن و استفاده نمی کنن. کیان اینا؟ اونایی که خودش را به غفلت زدن، نمیرن دنبال اینکه درباره چی باید فکر کرد، چه چیزهایی را باید فهمید. غفلت اساس همه انحرافات غفلت است. اول باید توجه کنیم، فکرمون را به کار بگیریم، از عقل استفاده کنیم، از شنیدنی های خوب از جمله بیانات قرآنی درست استفاده کنیم تا بفهمیم چه کار باید کرد. این قدم اول. عرض کردیم که برای این که ما بتونیم شکر به جا بیاریم یک عامل شناختی لازم داریم که بدانیم چی شکر است و چگونه باید اون را ازش استفاده کرد. یکی هم انگیزه‌ای باید داشته باشیم برای اینکه در صدد شکر کردن بر بیاییم. یا عامل درونی میخواد که ما را تحریک کنه که این شکر را به جا بیار. یا اگر چیزی باید یاد بگیری برو یاد بگیر. اون هم یک فطرت خدایی است که خدا در وجود ما قرار داده. راجع به شناختش گفتیم وقتی عوامل شناخت را ازش درست استفاده نکنیم این سوء استفاده از نعمت‌های شناختی میشه. نتیجه همین میشه که میشه کل انعام بل هم اول. اما در مقام عمل اگر ما درست از اون انگیزه فطریمون هر انسانی، تو بچه ها هم میفهمن وقتی کسی کار خوبی بهشون میکنه، پدر مادر یه چیزی بهشون میده، میگن خوش اظهار تشکر میکنن، حالا با تکان دادن سر و گفتن متشکرم، این همه میفهمن. این انگیزه خدادادی است. خدا انسان را اینطور آفریده که در مقابل منعم اظهار خضوع بکنه، قدردانی کنه. اما میتونیم همین انگیزه را ضعیف کنیم، فراموشش کنیم، به کار نگیریم، کم کم مساوی میشه با اینکه اصلا چنین چیزی نداشته باشیم. هر قدر ما از انگیزه های الهی درست استفاده کنیم قوی تر میشه. شما نسبت به هر کسی که محبت دارید بیشتر اظهار محبت کنید، محبتتون بیشتر میشه. اگر نسبت به کسی دشمنی داشته باشید بیشتر اظهار دشمنی کنید، دشمن‌تر میشید. این ادامه پیدا می‌کنه، قابل تجربه است. آدم اگر این انگیزه ای را که برای شوق گذاری داره ازش استفاده نکند، چی مانع میشه؟ دنبال هوای نفس رفتن، خواسته های ایمان. غافل میشه آدم از این که خدا چه نعمتهایی به آدم داده، باید شکرش رو به جا آورد. فطرت خود من میگه باید شکر کرد، وقتی اصلا توجه پیدا نمی کنم. اون چه مانع میشه از این که انگیزه شکرگزاری را تقویت کنیم؟ پیروی از هوای نفسه. اینه که قرآن و دین همیشه ما را از یک طرف به فهم صحیح و از یک طرف به اجتناب از هوای نفس دعوت میکنه. یکی هی سعی میکنه میگه بفهمید، فکر کنید، افلا تعقلون، افلا تفقهون، امثال اینا. از یک طرف میگه چرا دنبال هواهای شیطانی و حیوانی میرید، گرایش های انسانی را دنبال کنید تا روحیه انسانیتتون تقویت بشه، تا بیشتر استحقاق تفضلات الهی را پیدا کنید. برای خسر خطاب عرایزم، دوست دارم یکی از بزرگترین نعمتهای خدا را که در طول تاریخ کم نظیر هست به یاد شما عزیزان بیارم، و اون حیات مجدد اسلام به وسیله انقلاب اسلامی است که امام خمینی رضوان الله علیه متصدی و ایجاد کننده او بود. این نعمت به قدری عظیم است که اگر ده ها سال درباره عظمتش و برکاتش فکر کنیم، آخر با کنهش نمی رسیم. خدا این نعمت ها برای مردم ایران در مقابل فداکاری هایی که کردن و اطاعتی که از رهبر دینیشون کردن، این نعمت رو به اونها ارزانی داشت. ولی شعاع این نعمت ها به همه عالم اسلام تابید و هر کس در دنیا می توانه از حیات مجدد اسلام به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیشتر بهره‌مند بشه. زمینه شناخت بهتر اسلام، عمل کردن به احکام اسلام بهتر فراهم شده. بنابراین ما باید اول این نعمت رو بهتر بشناسیم، چون گفتم شرط شکر نعمت اول شناخت نعمت. درست درک کنیم که این چقدر این نعمت عظمت داره. دوم در مقام شکرش بر بیاییم، و شکر عملیش این است که بعد از اینکه به لوازمش عمل کردیم به دیگران منتقل کنیم. این شکر عملی این نعمت است. حالا که ما هدایت شدیم به وسیله انقلابی که مردم یک کشوری انجام دادن، به شکرانه این نعمت سعی کنیم نعمت رو به دیگران منتقل کنیم و مواهب و مزایا و معارفش را به همه دنیا منتشر کنیم. و فقط الله و یاکم و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم آقا، زحمتی که شما کشیدید. از همه عزیزان تشکر میکنیم که ما را مفتخر کردن به تشریف آوردن به مؤسسه. دعا هم میکنیم که خدا بر توفیقات تو افزوده بشه و سعادت دنیا و آخرت را بیشتر نصیب همه شما بفرماید، در انجام وظایف موفق تر بدارد. همه را به خدا میسپاریم.